34911. موفقیت یک اتفاق نیست.
دوستات جمع کن داره هم با کینکیک گرجی، کینکیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعد ها خاطره میسازه این طعم تازه. کینکیک گرجی،
کینگ کیک گرجی.
هاویار بادم جون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادنجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادنجون. چین چین،
این همون طعمی که میخواستی.
ایلیکا،
یه وعده سالم واسه تندرستی.
ایلیکا،
تو کوله پشتی هر جا که میری.
ایلیکا،
لذیذترین طعمی که چشیدی.
ایلیکا،
هم توی سالاد هم تو هر غذا. ایلیکا، همراه لحظه ها. چقدر دلنشین میشه بعد ها. ایلیکا، ایلیکا،
تونه ماهی فلفلی ایلیکا.
وقتتون بخیر باشه همراهان گرامی، دوستان خوب رادیو جوان. دعوت میکنم از شما که در این فرصت با همکاران در شمارش معکوس همراه باشید.
شش پنج
هرای هرای روز مسرای نم نم تا تهرانا شادی بخور سونا
سی
چالشور خیالم آلشور جانم بی کلمه سویلیر آذربایجانم سنا قربان اولم گزل ایرانم
دو
علما کتر مسهم یا حلو بعیونت یا حلو بعیونت
یک
عنوان آدری آره مر بکه سرما بیزم سان لدر در بکه
سفر به ناگفته های اقوام ایران در شمارش معکوس. به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، شمارش معکوس همین لحظه شروع شد. میزان حضور ما ایرانی ها در فضای مجازی 6 ساعت به ازای هر روزه، یعنی 25% عمرمون. آیا سواد بهتر زندگی کردن در این 25% عمرمون رو داریم؟ به همین خاطر امشب من محسن رسولی در این شمارش معکوس میخوام به مسئله بسیار مهم سواد رسانه‌ای بپردازم. خاطر نشان میکنم که خانم ها بابایی، عیسی‌زاده، وحدت، طاهری و قادری همکاران بنده در این شمارش معکوس هستند. و همچنین توصیه میکنم که این شمارش معکوس رو تا حوالی 21 همراهی بکنید برای اینکه کلی شنیدنی براتون مهیا کردیم. بسیار خوب، بریم سر وقت بحث امروزمون و ببینیم که میخواییم به چه مسائلی بپردازیم در این نیم ساعتی که در خدمت شما هستیم تا حوالی ساعت 21. ببینید دوستان، در قرن اخیر از سواد رسانه‌ای به عنوان سواد جدید یاد میشه. همین 2-3 ماه پیش بود که یونسکو اومد یک تعریف جدیدی از سواد ارائه کرد و گفت مثل همون مثلا 15 سال پیش یا 20 سال پیش یا 10 سال پیش که میگفتن هر کس دانش کامپیوتر نداشته باشه دیگه در این عصر بی سواد به حساب میاد، این تعریف رو تغییر دادن به سواد رسانه‌ای. و در حال حاضر هر چقدر هم که شما مدارک دانشگاهی داشته باشید، اگر سواد رسانه‌ای نداشته باشید، اگر ندونید که در رسانه‌های تعاملی چگونه باید رفتار بکنید در مواجهه با با اخبار چگونه باید تفکر بکنید و چه اخباری رو بپذیرید چه اخباری رو نپذیرید و به طور کلی دنیای رسانه رو اگر نشناسید یک فرد بی سواد به حساب میایید. به هر حال سواد رسانه‌ای به عنوان نوعی قابلیت وجودی دارای چند بعده. به عنوان مثال یکی از مهمترین پارامترها و شاخصه ها داشتن رویکردی انتقادی و منفعل نبودنه. یعنی شما نباید بپذیرید هر چیزی از بستر تلویزیون، از بستر رادیو، از بستر فضای مجازی وارد چشم و ذهن و مغز شما شد، نباید اون رو به صورت ساده بپذیرید. باید یک تحلیل شخصی برای هر کدوم از اونها داشته باشید. باید مسئولیت دانستن رو بپذیرید. باید این رو در درجه اول بپذیرید که من به عنوان یک انسان زمانی که دارم در سال 2019 در سال 1397 زندگی میکنم، در عصر تکنولوژی و در دنیای رسانه ها زندگی میکنم، مسئولیت دارم در قبال آن چیزی که رسانه ها به من تزریق میکنن. و شاید بشه گفت نه تنها در ایران بلکه در خیلی از جوامع ضعف سواد رسانه‌ای تبدیل شده به یک معضل اجتماعی. ماهیت شناسی رسانه‌ها به ویژه شبکه‌های اجتماعی و ابزارهای نوین اطلاع رسانی در انتقال اطلاعات و تأثیر بر رفتارها، هنجارها و باورسازی باید در سطوح مختلف جامعه شناسونده بشه. فضای اینترنت، ماهواره، شبکه‌های مجازی اگر بدون سواد رسانه‌ای در زندگی مردم وارد بشن، میتونن از عوامل مهم در تغییرات اساسی اجتماعی و فرهنگی به ویژه رفتارهای همسرگزینی، ازدواج، سبک زندگی باشن. به عنوان مثال متون درسی سواد رسانه‌ای که برای پایه دهم آموزشی کشور تدوین شده به صورت درس اختیاری لحاظ شده و خیلی از کارشناسان معتقدند که اتفاقا اگر شما 3 درس اجباری بخواید برای یک دانش آموز در نظر بگیرید، در حال حاضر در عصر تکنولوژی اتفاقا یکی از اون درس‌های مهم و اجباری همین درس سواد رسانه‌ای باید باشه. آموزش سواد رسانه‌ای در تداوم ازدواج‌ها هم نقش کلیدی داره، چون طبق مطالعات دانشگاهی طیفی از خیانت‌های زوجین متأثر از شیوه‌های ارتباطی نوین و مجازیه و می‌طلبه که توی آموزش‌های خانواده پایدار این مهم به صورت جدی وارد بشه. خیلی آمار و ارقام در این مورد هست، به بخشی از اونها اشاره خواهیم کرد. با ما تا حوالی ساعت 21 همراه باشید. اگر جزو بیش از 80% جمعیت ایران هستید که دیگه به نوعی چه خواسته و چه ناخواسته وارد دنیای مجازی و دنیای رسانه‌های نوین شدید، تا ثانیه‌های دیگه یک گفتگو تقدیمتون خواهم کرد. اما بریم سراغ اولین گفتگوی کارشناسی برنامه امشب با جناب آقای محمد صادق افراسیابی، کارشناس رسانه. آقای دکتر افراسیابی سلام، وقتتون بخیر.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو جوان، خصوصا جوانان ایرانی. امیدوارم که هم شما هم جوانان عزیز اوقات خوشی رو تا الان سپری کرده باشید.
حالتون خوبه؟
خدا رو شکر الحمدلله خوبه.
زنده باشید. آقای دکتر افراسیابی، یه خواهشی که از شما دارم اینه که همین ابتدای امر یک تعریف یک خطی از سواد رسانه‌ای برای ما ارائه بدید.
خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمت شما، یک انجمنی رو در حوزه سواد رسانه‌ای داریم، انجمن سواد رسانه ایران، که بنده مدیر عامل اون انجمن هستم.
بله.
سواد رسانه‌ای دانش و مهارت استفاده از رسانه‌های جمعی و رسانه‌های نوین با هدف تحقق رژیم مصرف هست، تحقق تفکر انتقادی و تأمین تفکر انتقادی نسبت به پیام و رسانه، بالا بردن قدرت تجزیه و تحلیل مخاطب در حوزه پیام و محتوا،
بله،
تأمین و گسترش اخلاق کاربری و در نهایت ما در رسانه به دنبال این هستیم که مخاطب به جای اینکه خودش بتونه محتوای سالم، مفید و مؤثر تولید بکنه. این 5 مهارت هست که هر کدوم از این 5 مهارت باید آموزش داده بشه. حالا من در این برنامه بر اساس موضوعاتی که انشالله با هم گفتگو بکنیم سعی میکنم برخی از مهارت‌ها رو بیشتر در مورد صحبت.
خیلی عالیه. فقط اینجا یه سوال مطرح میشه، اینکه ما ایرانی ها نسبت به سایر کشورها از کم سوادی رسانه‌ای رنج میبریم؟
در واقع یک مطلبی که گفتید ناظر به این هستش که معمولا در کشورهای توسعه یافته وقتی یک تکنولوژی وارد میشه، همزمان با حضور تکنولوژی فرهنگ استفادهش هم ایجاد میشه. اما در کشور ما به جای این که این تکنولوژی وارداتی بوده، ما از نظر فرهنگی خودمون رو آماده نکرده بودیم برای
خب این جمله که همیشه ما شنیدیم که یه چیزی وارد ایران میشه مثلا فرهنگ استفادهش یا سوادش وارد نمیشه. عملیش چطوره؟ یعنی چی؟ یعنی من مثلا یه گوشی که میدم به فرزندم در کنارش چه چیزهایی باید بگم؟ آیا اون میپذیره؟ اصلا ما ایرانی ها آدمایی هستیم که آموزش پذیر باشیم یا نه تجربه گراییم؟ یعنی باید همه چیزو خودمون به صورت فردی به نتیجه برسیم، یک بلایی سرمون بیاد و بعد از اون تازه رعایت بکنیم اصول رو.
دقیقاً نکته شما درسته. یعنی فرض کنید یک گوشی تلفن همراه یک سری مهارت‌های محتوایی نیاز داره استفاده‌اش. یک سری مهارت‌ها مثلا در حوزه سلامت تعریف شده. مثلا اینکه همین نحوه اینکه ما گوشی رو چطور بگیریم دستمون. همین الان که من دارم با شما صحبت می‌کنم، گوشی خودم رو با یک 30 درجه فاصله از دقیقاً محلی که صحبت می‌کنم رو گرفتم.
بله.
باعث کاهش مضرات گوشی تلفن همراه روی مغز میشه. همین مثلا یک مهارت هست که در مورد سلامت باید خب اینا شده بشه. خیلی از همین مهارت هایی که اساسا روی سلامت ما حتی تاثیر داره اینها رو ما نمیدونیم. حالا این مهارت هایی بود که در واقعا سلامت جسمی ما میتونه موثر باشه. در حوزه مهارت های محتوایی هم همینطور، یعنی اینکه فرزند خانواده بدونه و خودش رعایت بکنه یا مثلا خانواده از ابزارهای مدیریت محتوا استفاده کنه. راهکار درست اینه که اصلا کودک و نوجوان توی سن خاصی نتونه هر محتوایی رو ببینه، چون حتی اگر ما به او یاد بدیم ممکن اون رعایت نکنه. اینجا لازمش اینه ما ببینیم قائل به این هستیم که به جای اینکه فیلترینگ در سطح حاکمیتی دنبال بشه، باید فیلترینگ خانوادگی اعمال بشه. یعنی
پس شما معتقدید که
در زبانی بکنن،
شما معتقدید که آموزش نتیجه میده؟ یعنی ما اگر انتظار داریم مردم با سواد باشن، باید همونطور که سواد ادبیات، سواد ریاضی، سواد فیزیک، سواد علوم تجربی به بچه‌ها یاد میدیم، همین رو هم بیاییم از همون سنین بهشون آموزش بدیم و اینها اعمال خواهند کرد در زندگیشون.
بله دیگه، شما تا الان آموزش ندادیم. اگر آموزش بدیم قطعاً تأثیراتش رو می‌بینیم. ما الان در حوزه آموزش مهارت‌های زندگی، مهارت‌های استفاده از رسانه‌ها واقعا در حد کودک و نوجوان ظلم کردیم، چون هیچ آموزشی بهش نمیدیم. خب اون طبیعی از پدر و مادر خودش، از جامعه الگو میگیره.
بله.
و یک روزی ما میگفتیم مثلا حالا این نسل که مثلا سوخت، حداقل بریم از کودک و نوجوان شروع بکنیم، اونها درست پرورش بده کنن. اما متاسفانه داریم باز کوتاهی میکنیم.
بله.
و این کودک و نوجوان هم داره الگوهای غلط رو کپی برداری میکنه و او هم یک روز مثل امروز ما خواهد شد و مهارت های استفاده از رسانه ها، مهارت های زندگی، مواردی که لازم هستش که بداند رو نمیداند و ذهن اون رو در آموزش پر میکنیم از محفوظات و مواردی که شاید هیچ وقتی هم به دردش نخورد.
خب اگر بخوام یک سوالی از شما بپرسم، چون شما استاد این بحث هستید به صورت آکادمیک و علمی، خب این هم یک نوع سواد به حساب میاد دیگه. همونطور که ما مثلا به بچه‌هامون تو کلاس درس بعد از یک امتحانی یک نمره‌ای مثلا برای درس ریاضیش اختصاص میدیم، اگر بخوایم در حوزه سواد رسانه‌ای هم یک نمره به ایرانی‌ها به صورت میانگین بدیم از 20، شما چه نمره‌ای میدید؟
این کار انجام شده اما متأسفانه مال چند سال پیشه، یعنی فکر می‌کنم سال 94 یک پیمایش انجام شد. توی سال 94 نمره سواد رسانه ایرانی ها از 112 بود.
از 112، بله.
94 بود. اما من خودم تجربه زیسته من نشون میده که یک سری پیمایش ها و تجربه هایی که خودم انجام دادن نشون میده که سواد رسانه ای از سال 94 تا الان افزایش پیدا کرده.
مثلا از اون 12 به چند رسیده به نظر شما؟
فکر میکنم به 40 رسیده باشین. یعنی
خیلی خوبه اگه اینجوری باشه.
هم بله، چون تلاش خوبی انجام شد در صدا و سیما، در آموزش پرورش، در وزارت علوم.
بله.
تأثیر اجتماعی ما شاهد بودیم در این حوزه افزایش پیدا کرده سواد رسانی. یک مثال کاربردی هم بخوام بزنم که نشون میده یه مقدار سواد رسانی مردم افزایش پیدا کرد، همین بحث دلار و ارز بود. بعد از این مدت مردم متوجه شدن که رسانه‌های بیگانه دارن بازی میکنن با این مسائل.
بله.
بعد که خود رسانه‌های داخلی هم متوجه شدن که این فرایند افزایش سعودی
آیا اینو میشه سواد رسانه‌ای گفت؟ و
بله.
اسمشو گذاشت سواد رسانه برای که یک تجربه‌ای رو ما پشت سر گذاشتیم. یعنی این رسانه‌ها اومدن کارکرد خودشون رو اعمال کردن در ذهن من. من رفتم طلا خریدم، من رفتم دلار خریدم، من رفتم هرچی پول داشتم در بازار، حالا اون چیزی که روند افزایشی رو داشت خریداری کردم و بعد از اینکه ضرر کردم، بعد از اینکه دیدم خیلی ها ضرر کردن، تازه دوزاریم افتاد و فهمیدم که حالا
از این حیث من عرض میگم. ببینید از این حیث میخوام
چون اگر من سواد رسانه‌ای داشتم همون لحظه اول گوله میخوردم دیگه.
ببینید اتفاقی که افتاد رو بیاد یه جور دیگه شنیا کنیم. حالا یه عده ضرر کردن، من یه شکل دیگه یه بعد دیگه این ماجرا داره. این ماجرا چیه؟ ببینید بحث ارض یک تبوتابی رسانه‌های خارجی در مردم ایجاد می‌کردن که شما حتی الان اگر مثلا یه فرشم زیر پات برو بفروش و برو دلار بخر. خب این ادبیات عیناً من در رسانه خارجی و شبکه‌های اجتماعیشون فضای مجازی دیدم.
بله.
میگم خودم دیدم در اون زمان این اتفاق داشت میفتد. رسانه داخلی ساکت بودن. چه اتفاقی میفتد؟ وقتی شما تقاضا بیشتر از عرضه باشه، خود به خود باعث افزایش قیمت میشه. یعنی با عملیات روانی که اتفاق افتاد و هی به تقاضا دامن می‌زدن و بیشتر از عرضه، این باعث افزایش قیمت میشه. ممکنه یه افزایش عرض میخواست داشته باشه، اما اون افزایش بیشتر از حد منطقی و یک حباب بزرگی رو ایجاد کرد. همین عملیات روانی رسانه بیگانه.
درست.
در داخل اتفاقی که افتاد، رسانه های داخلی تا یک مدت منتعل بودن، در رسانه داخلی بعد از یک مدتی به این پی بردن. این خودش یک سواد و یه دانش رسانه‌ایه که رسانه متوجه شد که من نباید اینجا ساکت باشم. شما ببینید یک کمپین در حقیقت نخریدن ارض و کمپین حتی فروش ارض در فضای مجازی شکل گرفت و دقیقا زمانی که این کمپین در فضای مجازی شکل گرفت که آقا ارض نخرید، همین باعث این شد که قیمت ارض شروع کرد پایین آمدن.
بله.
بسیاره. اینجا بود که یکی رسانه نقششون ایفا کرد، یکی مردم اونهایی که از یه جایی رفتار خرید ارز رو متوقف کردن، یعنی به جای
یعنی سواد رسانه‌ای و ارتقایش در جامعه فقط از جانب مخاطب نباید باشه، از جانب رسانه ها هم باید باشه و این حرکت دو جانبه باعث رشد و ارتقای اون در جامعه میشه.
سه تا من قائلم در حوزه سواد رسانه‌ای با دو.
خیلی کوتاه، فقط زمان نداریم.
بله. یکی سواد رسانه‌ای عموم مردمه که اشاره شد، یکی سواد رسانه‌ای خود رسانه و فعالان رسانه‌ای و سطح سوم سواد رسانه‌ای مدیران و نخبگانی که در مورد اون هم خواستید من مثال یک کوتاه فقط مثال بزنم. یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس اخیراً باشون جلسه ای من داشتم، ایشون میگفت یک نفر اسپورت گفت فلان فرد هر وقت ایرانی است قیمت ارز ثابته، هر وقت میاد داخل تحت تاثیر نوع مصاحبه‌ای که میکنه قیمت ارز تغییر میکنه. اون مسئولی که دقت نمیکنه چه مواردی رو داره بیان میکنه و باعث ایجاد مشکل میشه تو مباحث ارزی ما، او از سواد رسانه‌ای بالایی برخوردار نیست. لذا در سه ساعت باید
اسم اون آدمو میتونید به ما بگید؟
بگید.
چون خیلی مورد مهمیه، حالا یه کاری بکنیم یا همیشه خارج باشن یا همیشه داخل بمونن، دیگه اینقدر نوسان مشکل. بسیار خیلی سپاسگزارم. حداقل شما اگر دیدیتش این نصیحت رو بهش بکنید. ممنون، با شما خداحافظی میکنم. جناب آقای محمد صادق افراسیابی، کارشناس رسانه. خدا نگهدار.
مردم هرچی تو فضای مجازی میبینن و میشنون و باور میکنن.
من خودم نه، همه رو باور نمیکنم، ولی خب بگه مثلا ببینم اگه اخبارم بگه دیگه مثلا با سند و مدرک باورم میشه، ولی همینجوری نه. میخوام اولا چرا باورم میشد، ولی الان دیگه انقدر زیاد شده و دروغ آدم داره میبینه، مثلا دروغا رو میفهمه، باورم نمیشه. نه
چرا باور میکنن؟ برای اینکه باورش دارن، برای اینکه فکر میکنن اینو یکی گفته که بهش اعتماد دارن، ولی نباید باور کنن. نه پزشکیاشو باید باور کرد، نه خیلی چیزای دیگه شو. آدم باید مقدار راجبش فکر کنه بعد باور کنه. نباید باور کنن مردم. الان همش هم مردم باور کردن. خیلی چیزای دروغ تو مردم باوری، دروغ خیلی تو مردم رایج شده. خیلی چیزایی که اصلا باور میکنن که اصلا با عقل جور در نمیده. اگه بزنن راجبش فکر کنن، آدم یه ذره فکر کنه میبینه اصلا این با عقل جور در نمیاد. و خیلی چیزای دیگه.
نه باور نمیکنم. یه چیزایی رو باور میکنم، ولی یه چیزایی رو نه اصلا باور نمیکنم. خب یه چیزایی رو من مثلا توی فضای مجازی میبینم، بعد میرم میپرسم از دو سه نفر، حتما تو گوگل سرچش میکنم ببینم چه خبره، بعد اونجوری اگه باور کردنی باشه باورش میکنم. یه جایی هم نه اصلا باور نمیکنم، یه جایی هم یه چیزایی رو میبینی اصلا فضای مجازی باور میخوای بکنی، ولی اصلا باور کردنی نیستش.
Thank you.
دعوت میکنم گفتگوی دوم برنامه امشب شمارش معکوس رو بشنوید با جناب آقای محمد حسین ظریفیان، کارشناس رسانه. آقای ظریفیان سلام، وقتتون بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همراهان خوبمون در رادیو جوان.
زنده باشید انشالله. آقای ظریفیان، اگر بخوایم مصداقی بحث رو پیش ببریم، به نظرتون چه اتفاقاتی در چند سال گذشته با افزایش کمی و کیفی رسانه‌ها در کشوری مثل ایران ما شاهد بودیم در جامعهمون که قطع به یقین میتونیم بگیم که اگر مردم سواد رسانه‌شون بهتر بود و بیشتر بود ما این اتفاقات رو تجربه نمی‌کردیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب به درستی عصر امروز رو عصر رسانه نامگذاری کردن و جایگاه تعیین کننده رسانه در معادلات و مناسبات زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی در سطوح ملی و منطقه‌ای و بین المللی کاملا هر روز تعیین کننده تر و جدی تر میشه.
بله.
طبیعتا در یک چنین شرایطی که رسانه شخصی سازی شده، هر شهروند خودش به یک رسانه تبدیل شده، مدیوم های مختلفی رو در اختیار داره، خصوصا با آمدن گوشی های هوشمند در جامعه ما و جوامع مختلف، طبیعتا باید به یک چارچوب های قابل اعتنایی دسترسی پیدا کرد. شما برای استفاده از هر وسیله‌ای برای به خدمت گرفتن در حقیقت ظرفیت‌های اون ابزار و وسیله نیاز به یک راهنما و یک دفترچه مشخصی دارید. متاسفانه اونچه که ما شاهدیم اینه که گوشی‌های هوشمند و فضای مجازی که در حقیقت توسط گوشی‌های هوشمند مورد استفاده قرار می‌گیرند، اینها در چارچوبی که الان مورد استفاده قرار میگیرن طبیعتاً یک بستری رو فراهم کردن که این بستر کاملاً برای مخاطبان بدون هیچ آمادگی و آموزش و ایجاد مهارتی اتفاق میفته. این فقط هم به سنین کودک، نوجوان و جوان منحصر نمیشه و در سنین مختلف الان ما شاهد این هستیم که استفاده های نامناسب و غیر مرتبط اتفاق میفته. این مسئله هم یک مسئله جهانی است، فقط به جامعه ما و جوامع اسلامی ارتباط نداره، اما به هر حال برای جوامع اسلامی و همینطور به طور خاص برای جامعه ما با همین نگاه اسلام حراسی و شیعه حراسی و در عین حال ایران حراسی کاملا موضوع مخاطره انگیزتر شده. یعنی بله. واقعیت این است که به هر حال ما در مواجهه با یک جنگ نرم روشن و اساسی هستیم. همین اخیراً بخشی از اهالی رسانه، جمعی از اهالی رسانه خدمت رهبر معظم انقلاب بودند که بعد از این ملاقات رهبری یک در حقیقت تقریزی رو، یک یادداشتی رو بر اون دیدار نوشتند و بعد منتشر شد. یک نکته بسیار مهم که در اون یادداشت بود این بود که ما الان در کشاکش یک میدان جنگ نرم هستیم.
بله.
و یکی از ویژگی‌های این جنگ نرم این هست که یک عده این جنگ رو انکار می‌کنند، که بخشی از این انکار به واسطه این است که اینها متوجه این نیستند. اتفاقا چون جنگ نرم هست و مثل جنگ سخت با ابزار سخت و فیزیکال و روشن و نظامی در میدان مواجهه ما نیستیم، به عده متوجه یک چنین مسئله‌ای نیستند.
خب سلاح در این جنگ چه سلاحیه؟
سلاح آگاهیه. سواد رسانه یک ابزار برای آگاهی هست. یعنی اگر ما میخواییم در حقیقت از رسانه استفاده بکنیم، طبیعتا نیازمند به یک ابزاری مثل سواد رسانه هست. سواد رسانه که امروز در شمار گونه های مترقی و قابل استفاده و الزامی سواد داره شمرده میشه، به نوعی این قدرت و بینش و بصیرت و آگاهی رو به مخاطب میده که چجوری از رسانه استفاده مطلوب بکنه.
درست.
بر استفاده مطلوب هم اون استفاده ایست که منجر به ارتقاء جایگاه شخصیتی انسان بشه.
بله.
من تکیه میکنم رو همین مسئله که مخاطبان جوان ما به این مسئله توجه کنن. شما در طول شبانه روز با اطلاعات، با اخبار، با داده ها، با تصاویر، با فیلم ها، با تیزر، کلیپ ها، چیزهای مختلف روبرو میشید. هر چیزی که به امید ما به حال آینده کمک بکنه قطعا مفید ماست.
بله.
هر چیزی که به ناامیدی کمک بکنه، ما رو به سمت ناامیدی حرکت بده، قطعا این دشمن ماست. حتی اگر این رو یک دوست صمیمی برای ما فرستاده باشه و نوعاً هم از سر ناآگاهی باشه.
درست.
من به نظرم این معیار رو اگر قرار بدیم چه چیزی امید بخش و امید افزاست و چه چیزی یأس و سرخوردگی و ناامیدی رو برای مخاطبان ما به اصطلاح ارمغان میاره و به اونها تحمیل میکنه، اون یه معیاری است که میشود در سواد رسانه‌ای کاملاً قدرت تشخیص و تمیز رو به مخاطب داد و بر اساس اون جلو بره.
خیلی عالی. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای محمد حسین ظریفیان، کارشناس رسانه. با شما خدافظی میکنم.
بزرگواری، در خدمتتون هستم. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
به همین سادگی. سلام، شما چقدر غذاهای چینی رو میشناسید؟ معمولا همه ما یک تصور واحد از غذاهای چینی داریم. آیا واقعا چینی ها از این غذاها میخورن؟ یعنی به همین سادگی میتونن؟ اما جالبه بدونید این غذاها غذاهای چینی ها نیستن. اونجا فقط یه خیابونه که از اینجور غذاها توی رستورانش سرو میشه. در واقع خود چینی ها با استفاده از رسانه ها خواستن ما اونها رو با این غذاها بشناسیم و انصافا موفق هم بودن. حتما میپرسین چرا؟ یکی از دلایلش جذب گردشگره. اونها از همین راه تونستن شهرت زیادی پیدا کنن و سالانه جمعیت بسیار زیادی رو به عنوان مسافر پذیرا باشن. دقیقاً به همین سادگی. حالا ما توی این مسئله با دو تا موضوع مواجهیم. یکی واقعیته که میگه این غذاها برای جذب گردشگر و فقط تو مکانهای خاصی از چین یافت میشه و یکی هم بازنمایی رسانه ها از واقعیته که میگه این غذاها جز غذاهای لذیذ و مورد علاقه چینیان. دقیقاً کار رسانه همینه. اصلاً به خاطر همینه که میگن رسانه ها واقعیت رو میسازن. به همین سادگی. راستش رو بخواید بعضی از رسانه‌ها با مخاطباشون رو راست نیستن. به خاطر همین هم ما می‌خوایم با شناسایی یه سری فنونی که رسانه‌ها توی کارشون استفاده می‌کنن از خودمون یک مخاطب فعال بسازیم که می‌تونه تفاوت بین واقعیت و بازنمایی رسانه‌ها از واقعیت رو تشخیص بده. مثلا مخاطبین بی بی سی فارسی در مواجهه با دو اتفاق مشابه توی دنیا شاهد رویکردهای متفاوتیان، یا بهتر بگم چند نوع بازنمایی از واقعیت.
چهار شب جوانان خیابان‌های چند شهر بریتانیا را به آشوب کشیدند. شب چهارم آشوب نه در لندن بلکه در بیرمنگام.
گستردگی اعتراضات در ایران بی سابقه است. اعتراضات بی سابقه در چهار دهه جمهوری اسلامی.
هر دوی این اتفاقات تقریبا مشابه همدیگه بودند. اما بی بی سی سعی کرد دو نوع بازنمایی رو در قبال این واقعیت‌ها پیش بگیره. البته دلیلش هم کاملا مشخصه. سیاست‌های یک شبکه تلویزیونی که از طرف بریتانیایی‌ها حمایت میشه ایجاب می‌کنه که این افراد رو توی لندن آشوبگر و توی ایران معترض معرفی کنه. آره، به همین سادگی.
خب کم کم داریم به دقایق پایانی شمارش معکوس نزدیک میشیم و خب مطالب عمده‌ای که مد نظرمون بود رو تا به الان بهشون اشاره کردیم، اما همونطور که توی صحبت با کارشناسا هم اومد، آماری که موجوده نشون میده که سطح عمومی سواد رسانه‌ای در ایران اگر بخوایم لول بندی بکنیم، نمره بندی بکنیم، نمره 12/100 رو به خودش اختصاص میده. یعنی این رقم رو ما باید بتونیم خیلی ارتقا بدیم و خیلی روی پرورش دادن سواد رسانه‌ای در اذهان عمومی سعی و تلاش بکنیم. یه نکته هم در پایان بگم، نمیدونم چقدر وقت داریم، فقط یه اشاره کوتاهی بهش بکنم و اون هم این که اگر خاطرتون باشه در همین شبکه اجتماعی که در ایران چیز حدود 24 میلیون کاربر داره و ما جزو 10 کشور برتر در مورد استفاده کنندگان از این شبکه اجتماعی هستیم، همین دو سه هفته پیش تخم مرغی به بیشترین لایک رسید و چیزی بیش از 50 میلیون لایک خورد. یک تخم مرغ بیرنگ و لعاب. و این اتفاق نشون دهنده واکنش مردم دنیا به سلطه بیچون و چرای چهره‌های مشهور در فضای مجازی بود که یکی از این چهره‌های مشهور، یکی از عکس‌هاش چیزی حدود 18 میلیون لایک خورده بود، 18 میلیون بار پسندیده شده بود و مردم برای اینکه این سلطه رو قدری دچار تغییر بکنن اومدن یک تخم مرغ رو در یک صفحه خودساخته‌ای منتشر کردن عکسش رو و گفتن همه بیان این رو بپسندن و لایک بکنن و چیزی بیش از 50 میلیون بار این تصویر و این عکس از تخم مرغ لایک خورد. و قدری باید در مورد این اتفاقات رسانه‌ای بیشتر صحبت بکنیم. چی میشه که مردم میرن انقدر هجوم میارن و یک عکس تخم مرغ رو انقدر لایک میکنن؟ اینها همه نشون میده که سواد رسانه‌ای دنیا، سواد رسانه‌ای مردم، این 7.5 میلیارد جمعیت جهان